بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدام. انسان مخلوق احسن هست که خلقتش در احسنیت رخ داده و با اون خلقت احسن حادث شده. این معناش این نیستش که در احسنیت خلق شده، بلکه معناش این است که احسن خلق شده. ولی همین انسان سیرش در اسفلیت است. در این شأن اسفل که بحثش گذشت، اگر قوایش رو احسن بالفعل کنه سیرش هم احسنه، چون اثر از فعلیت قوه است نه از قوه. این انسان وقتی رؤیت رو بالفعل میکنه میبینه، وقتی بالفعل نمیکنه نمیبینه، پس اثر از فعلیت قوه است. این انسان که در اسفل اومد، این انسان که در احسنیت خلق شد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد سمه یعنی بعدش، رددناهو من ردش کردم و اسفل سافلین، سیرش در اسفل است. با این که خلقتش احسن است سیرش در اسفل است. در اسفل، در شأن اسفل، اگر قوایش را احسن بالفعل کنه سیرش احسنه، اگر قوایش را بالفعل کنه سیرش اسفله. به این معنا که به جای این که اسفل بر انسان چیره بشه، باید انسان کاری کنه بر اسفل چیره بشه. اسفلها بر انسان چیره بشن، سیر انسان رو در اسفل پیش میبرن و انسان مواجه میشه با یک حیاتی که نیم عمرم در پریشانی گذشت، نیم عمرم در پشیمانی گذشت. این دیگه به 25 و 30 میرسه، به بعد شروع میکنه فقط غر زدن، نق زدن. این چه وضعیه و چه وضعیه؟ انسان چون خلقتش احسن بوده اولا، قوایش احسن بوده دوما، بایستی فعلیت یافتن قوایش هم احسن باشه، که تمام ماجرای انسان تو این بند سومه. فعلیت یافتن شأن انسان نیست، احسن فعلیت یافتن شأن انسان است. اینجا انسان ها دو دسته میشن، اونهایی که زندگی عاقلانه دارن، اونهایی که زندگی جاهلانه دارن. اون قسم از علما تو هیچ کدوم از اینها نیستن، یعنی ببخشید قسم جدایی ندارن. عالم یا جاهل است یا جاهل است یا جاهل است. اگر عاقله که بهش میگن عاقل، اگر عالمه یا جاهل. یعنی میکنن عالم مقابل جاهله، نمیدونن که جاهل مقابل عاقله، عالم مقابل جاهل نیست. که خوندیم بحثشو علی علیه السلام فرمود که چه زیادن علمایی که جهلشان آنها را از پادر آورد. و اگر اینا علم جهل را از بین میبره، خب اینا باید از پادر بیاره، باید از بین میبره. عالم است ولی جهل از پادرش میاره، چون عالم مقابل جاهل است، جاهل مقابل عالم نیست. انسان ها در این مقام دو دستن، یا حیاتشون عاقلانه است یا جاهلانه. اون که حیاتش عاقلانه شده دیگه به این نمیاندیشه چگونه قوایم رو بالفعل کنم، او به این میاندیشه، یعنی اون محاسبش و اون نقشه راهش اینطوره، چگونه احسن بالفعل کنم. به زمان ساده‌تر بگم، عاقل نمیاندیشه حق رو بگم یا نگم. عاقل میگه چگونه حق را بگم، جاهل مونده بین این که دروغ بگه یا راست بگه، این حیاتش جاهلانه است فعلا. عاقل از شر دروغ رها شده، حالا در بند این است که چگونه این حق را بالفعل کنم، این کلام حق را بالفعل کنم. ما باید این رو با عقلمون به حقیقتش برسیم که انسان با انجام دادن فعل سیر نمی کند. فعل سیر نداره برای انسان، چون فعل رو حیوان هم انجام میده، نبات هم انجام میده، جماد هم انجام میده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح میگن. شأن انسان شأنی است که بالفعل کند به صورت احسن. این تا اینجا رو با یه زبان دیگه تا دیشب رسیدیم بحث کردیم. حالا دقت کنید، چون انسان لقد خلقنا هست در احسن، در فعلش به فعلش نگاه نمیکنن، بلکه به این نگاه میکنن که احسن بالفعل شده یا نه. و این یک بحث مهمیه. اگر عاقل هیچ وقت نمیاندیشه چگونه حرف بزنم، این حرف رو چگونه بزنم به نفعمه، عاقل میگه این حرف رو چگونه بزنم احسن هست. احسن ریشه برش کنم شاخصش چیه، کی میگه چی شاخصه، چی احسنه، چی اصله. دقت کنیم، شما با این رفیق یا با این آشنا به مشکل خوردی، حقم با تو یا حقم با تو ناراحتی، گیریم حق با توه. اگر جاهل باشی شروع میکنی اینو تحویل نمیگیری، پشت سرش غیبت میکنی، محل بهش نمیدی، یعنی ناراحتی حقت رو اسفل بالفعل کردی. عاقل چه میکنه؟ حالا بگه باشتید باشتید، این که این کار رو میکنه اینا به هم نزدیک میشن یا دورتر میشن؟ عاقل اینطور نیست. عاقل اون رفیقش، اون برادرش، اون خواهرش ناراحت میشه، صداش میکنه، میشینه میگه شما از من بدت میاد، من کار بدی کردم، من طاقت ندارم شما من این رفتار رو کنیم، اینجور صحبت میکنه. بعد اون نفرم میگه آخه تو یه کاری کردی، این یکی میگه آره حواسم نبود. اینا با هم نزدیک میشن یا دور میشن؟ آه این نزدیک میشه. این دیندار، این یعنی چیکار کرد؟ اون حقی که داشت رو احسن بالفعل کرد. حالا شما این دستگاه به مکانیزم رو در دین، اگر دینداری دارد ما رو به خدا نزدیک می کند، پس چرا هرچی می گذرد نزدیک نمیشیم، حالمون خوش نمیشه؟ تو قضیه اول خودت گفتی وقتی من میرم اعتراض میکنم، پشت سرش حرف میزنم، اون چیزی که حق دارم و اسفل بالفعل میکنم ازش دور میشم. اسفل بالفعل کردن حقیقت انسان رو دور میکنه، هم مثل رابطه است. بله حالا در سطح بالا الله میفرماید اونجا اگر مواجه شدی، مثلا میگه مربی اگر مواجه شد با کسی که این شاخصه ها رو داره، یکی از مهمترین ابزار برای تربیتش اینه که بهش بی‌محلی کنی. حالا تو اون شأن نمیگم، ولی اون مربی و شاگرده، نه رفیق و رفیق. عاقل اینطوره، عاقل در پی این است که اون حقه ای که دارد رو، حالا باطل رو هیچ میزنی کنم، اون ماجره حقه ای که دارد رو چطور بلفل کنم احسنه. در روایت دارد از حضرت ختمی مرتبه سلام الله علیه که دیشب از کنیم میرسیم بحث میکنیم، که در قیامت اینها رو نماد کرده دو نفر که در دنیا احترام دارن، عالم و قاری قرآن، این رو نماد کرده، بقیه حساب کار دستشون میاد، میگن که این رو در قیامت میارن ازش رو سوال میکنن. این اول ناس، اول از ناس از عالم سوال میکنم قاری قرآن، یا مال قیامت علیه رجلون تعلم العلم و علمه و قرأ القرآن فاتیه به فعرفه و نهمه و فعرفه قاله. و بخورم بعد ترجمه میکنم، فما عملت عفیها قاله تعلمت العلم و علمت و قرأ تو فیک القرآن. راست میگه، یه چی کار کردی؟ میگه من قرائت قرآن کردم، اون یکم میگه علم تعلیم دادم. راست میگه. اینجا اون بحث وهم و عقل که آیا خود متوهم متوجه است که متوهم است رو بیارید. خود متوهم متوجه نیست که متوهمه، این خیلی مهمه. یعنی وهم کجا میشکنه شکست میخوره وقتی برسه به عقل. حالا وهم و عقل در عالم خارج مگه هستن که اینا بخورن به هم؟ پس نه ترس و اینطور بگو، متوهم آنگاهی شکست میخورد که مواجه میشود با عاقل. چه کنیم که متوهمین فقط میرن بین خودشون، عقلا میرن بین خودشون، این مواجهه وهم و عقل رخ نمیده. یعنی مواجهه که جناب ملای رومی باشه جناب شمس داشت اگر رخ بده خیلی مواجهه مبارکی. تمام مبدأ سیر اونجا است که انسان متوهم مواجه میشد با انسان عاقل. بهو شنش رو اینجا داره اینو می حالا بخونه. قال کذب تولاکن نکت علم تر ان لیقال عالم و قرأت القرآن لیقالی هو قالی. از حضرت ختم مرتبت است که نخستین کسانی که در روز قیامت بر اونها حکم می شود اون کسانی هستن که عالمند، علم یاد دادن و یا قرآن خواندن. دقت کن چی میگم. پس آورده می شود با نعمتهایش، بگوند به تو نعمت قرآن و علم دادیم، با آنها چه کردی؟ اون قاله که گفتم اینه، میگد که دانش را یاد گرفتم، علم را یاد گرفتم و یاد دادم و به خاطر تو الله، به خاطر الله قرآن خواندم. الله تعالی می فرماید دروغ می گویی، لکن علم را آموختی تا به تو بگویند عالم و قرآن را خواندی تا به تو بگویند قاری و اینها به تو گفته شد، اجرت را بردی. ادامه رو این چی میگه؟ هر کس دانش را فرا بگیرد. نه این یه روایت دیگه است. هر کس دانش را فرا بگیرد تا به او بگویند عالم، با صورت در قیامت کشیده می شود به سوی جهنم. و هر کس قرآن را بخواند تا به او بگوین قاری، همینطور. و حالا خیلی روایت هست تو این زمینه. تو اینجا فعل را دیدن یا نوع بالفعل شدن فعل؟ و این انسان که جاهله میخواد خودشو محاسبه کنه، نمیگه من احسن بالفعل کردم یا اسفل، میگه من بالفعل کردم پس چرا نتیجه نگرفت؟ میگه من که کربلا رفتم، من که کتاب خوندم، خب پس چرا هیچ؟ فکر میکنه فعل بالفعل شد هر شد، این که محاله. من یک چیز بگم که واسه آخرین جاهای بحثه، اینجا باید بگم مشخص. بیدید چرا احسنیت در فعلیت دادن به قوه مهمه؟ چون خدا اینو شاخص قرار داده، احسن باشی. به خاطر اینکه به همین سادگی ها نمیشه احسن بالفعل کرد، ولی میشه بالفعل کرد. یعنی خدا یه چیزی قرار داده که تو بهش برسی کلی تلاش میخواد. ببین تو راحت میتونی به این روزه بشینی بلفل کنی، یعنی خیلی سخته که بری روزه قلبت، خیالت، وهمت، جسمت اونجا باشه. برای اینکه جسمت، قلبت، عقلت، خیالت در روزه یا در نماز باشه چه باید بکنی؟ باید قبل اونو یه حضوری داشته باشی. یا اینکه میرن زور میزن نماز با حضور قلب بخونن، میگن تمرکزه، نمیدونن که اصلا حضور قلب ارادی نیست. انسان هر طوری زندگی کنه اونطور در نماز لو میره. اگر کسی در طول حیاتش رو به قبله باشه، در طول روز در صلات که میاد اونجا میفهم رو به الله.
اگر غیر از اینا انجام بده
اگر احسن نباشه اسفل، حد وسط نیست.
چون ببین
انسان احسن است به اسفل آمده، به جای دیگه نرفته، پس شأنش یا احسن است یا اسفل است. دیشب عرض کردم ما هر آنچه که داریم که هیچی نداریم از اون مقدار احسن بالفعل کردن قواست. حالا این اگه تمام قوا احسن بالفعل بشه چی میشه؟ مدخل بحث اون همین بالفعل کردن قوا یا احسن است یا اسفل است. اگر اسفل است در ماجر علم که بحث مونه، اگر علم اسفل بالفعل بشه میشه هو حجاب اکبر، اگر احسن بالفعل بشه میشه العلم السلطان، میشه العلم و امام العمل. جدال و مرا بالفعل کردن اسفل علم است. اینجا امام رسیده به این بحث که اونگاهی که تو داری علمو به جدال و مرا بالفعل میکنی یه اتفاق میفته، قلبت دوچار کدورت میشه اولا، قلب نفر روبرو هم دوچار کدورت میشه دوباره، اثر میذاره. بعد شاهد مثال رو حضرت امام چی آورده؟ شاهد مثال این رو آورده، میگه روایت رو میاره الان بخونیم، میگه چطور اینقدر نهی کردن کنار آدم دروغگو بدکار و فاسق نشین، من بیشتر کار ندارم، میگه باش مجالست نکن. بعد میگه ببین چه تأثیری داره. حالا ببین وقتی زبان تو بد بگه چه اثری در قلب بره. الله اکبر. از اون چه که به زبان برسه ما نمیدونیم، ما فکر میکنیم ما میگیم میره، ما نمیدونیم وقتی که میگیم این اثرش اول برمیگرده به ما. مثل اینکه پدر مادر بچه دار میشن، بچه که نمیره، اون طور که زندگی میکنه اثرش برمیگرده پدر مادر. بس معاد بحث کردیم که تمام مخلوقات ما مثل عیال و خانواده الان کنار ما هم، ما نمیدونیمشون. اونش اخلاقی که ملکه بشه الان صورت داره، الان صورت داره، تصویر داره و دوست داره در برزخ ما، اون ما را اذیت میکنه. حالا این دستش از معرفت نفس کوتاهه، میگه من میخوام نگاه به نامحرم نکنم، نگاه میکنم، این نمیدونه، این انقدر نگاه کرده شده ملکه، ملکه شده شخصیت، یه شخصیتی که نارش داره در برزخش، او هی میگه نگاه کنینم، هی هلش بدن نگاه میکنه. یعنی خودش نیست که یه نفر داره هی این هول میده، هی این هول میده، هی این هول میده، تا اون هست این هوله هست. این نکته رو بگم، حتی این کار خوبی نبوده و این نکته داره. یا آقای میگفت هست الان زنده است، بخواست تصدیق کنه این بحث، این که انسان ملکش کنار خودش مخلوق شده، مخلوق هم قائم به ذات نیست، قائم به خالقه. من چیزی رو خلق کردم، اون قائم منه، تا من هستم اونم هست، مگه اینکه من عوض بشه. این میگفت زمان صدام یکی از مدعیان رو شاید بشناسیم، این خودش گفت، خودش به من گفت، من اسمش رو خودش گفت او بگو. این میگفت حالا الان میرن کربلا یه کمی عادی شده متاسفانه، این سابق اینطور نبود، کربلا اون زمان صدام رحمت الله علیه کسی میرفت میومد خیلی چاوشی براش خوندن استقبال میکردن، یه کمی هرچی زیاد میشه بر جاهلان عادی میشه. تو اون زمان میگفت ما نمیرم، نمیذاشم ما بریم کربلا، خودمون رو جا کردیم به عنوان مدده تو کاروان خانواده شهدا که میبردن زمان صدام. میگفت ما رفتیم و خیلی حال عجیبی رو دست بود این صدام نترالالای برشود، زنانه و مردانه رو از تو حرم سده شهده برداشته بود، زنانه و مردانه نداشتی، بود میرفتیم داخل حرم خلوت، همش 20 نفر ده همه دور زری میگشتن. بگم ما این خانواده ها رو بردیم، بعد به من گفتن بخونید، همه جلو من ایستادم، من رو به زری قمر بنی هاشم کردم، آره اونجا بعد شروع کردم خوندم با حال خوشی. بعد دیگه نشستم گفتم خب برید زیارت تا برگردید بریم حرم سده شهده. بگم نشسته بودم احساس کردم یه نگاهی رو من سنگینی میکنه، داشتم که نگاه میکنم بعد دیدم آره یکی این خانوم عربی هست جوانم، نگاهی کرد و رفت و و من میخواستم بلندشم برم زیارت کنم، طواف کنم دور زری. نه آره دیگه بشینه به خودش بود دیده تا این نگاه کنه زمان بشینم. بعد من تو حال خودم بودم، هی میگفتم بلندش و وقت داره میگذرم بشه زیارت کنم. آره دیده بشینم، خانمه اونجا باشه بشه نگاه میکرد و این خانمه هی دور میزد، این تو دورش میرسه تو من همین چیز رو میکرد. اون کم کم خودش بود میگفت فلانی خدا شده، کم کم یادم رفت کجا. بس شیطان یادتونه اول جذاب میکنه بعد وسوسه میکنه. بعد میگم من اصلا کم کم یادم، یه همون حسی رو داشتم که قبل حرم داشتم. همینطور میگم تا این آخر که این هم میرفت میومد و هی عداعتوار در نورد، آخر این جلوی من یه لحظه چادرش رو بازو بسته کرد، دیگه من فرو ریختم، دیگه بلند شدم، این میرفت منم پشت سرش میرفتم دور زری. و قشنگ به شما بازی میکرد، منم داشتم باهاش بازی میکرد. بعد دیگه همینطور ادامه پیدا میکرد و گفت حتی مثلا یه جاهای نزدیک میشدیم و اینها. بعد این دید من خیلی دریدم، عرب بود دیگه، گفت من خیلی دریدم یه جاهای موقع تبا خودم رو نزدیک میکنم و بدنم، این که بدنم بهش خورد این یه دفعه عصبانی شد، نمیدونم به عربی یه چیز گفت رفت از حرم بیرون. اون قصدش خیر رو ده، این قصدش شد او این که رفت انگار همه این اوهام من فرو ریخت، فهمیدم کجا. او به قدری حال من ناخوش بود، اومدم همون جایی که نشسته بودم نشستم داد میزدم، میگفتم یا چشمامو میگیری یا سرمو میزدم به زری. میگفت زردم میزدم به زری، این خادمای حرم منو میگرفتن میزدمشون، میگفتم میگم بگیر چشمامو، چشماشو گرفتشون. و اومدین تهران من چش درد گرفتم، رفتم دکتر گفتن که این باید از قدیم کور می بوده، معلومه چرا میبینه، یه دونه چی چیه مادرزایی داشت الان کور. همه جا میگه این داستان خیلی جالبه، میگه از اشتباه کرده، یه کسی گناه کرده بود در مسجد حضرت خدیجه، بعد رفته بود سهشم گفت خدایا عذابتو بفرست من آمادم. پیامبر نشو هو بلش ببینم چی داری میگی، چرا شما چیز شدین؟ خیلی خوب شدی حالا یه دفعه. گفت من پیغمبر، من گناه کردم باید عذابو بفرسته. پیغمبر گفت ببین گناه عذابش میاد، تو باید الان طلب عافیت کنی، عذاب بفرست، تو طاقت داری. اینم یه عذاب وجدان، میگن مایه عقلی نباشه آدم با جهلش سیر میکنه و چشو چرا بگیره. چی شد نگفتن؟ آره همین رو خواستم اینو ایشون میگفت در نتیجه حرفش، میگفت من سالها بود نگاه به حرام نمی کردم ولی نمیدونستم که یه جایی اون سریرم میاد رو. چی رو میگفت؟ یه جایی همه در یک زمان و مکان امتحان خواهند شد، همه این خلق شده قائم به خالقشه، کی بیاد هول بده خدا میده. تمام رزیلا اینطور، تمام رزیلا اینکه علی علیه السلام رفیقاتون که میخواید ببینید رفیقن یا نه امتحان کنید، یعنی اون زمان و مکان رو بیارید جلو، بذارید جلوشون، اینا حقیقتشون بیاد رو، علکی اعتماد نکن. بطن رو بخونیم کمک بشیم. آیات دوم 376 است. و عن ابی عبدالله علیه السلام 417 کتب جدید آیات دومش. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمرء المسلم ان يواخي الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب. بیان نهی میکنه برای مسلمان مرء المسلم سزاوار نیست که برادری کنه، رفاقت کنه با فاجر و احمق و دروغگو. یعنی سه تا گناهی که به شدت یک جمع و آلوده میکنه. فاجر، فاجر کسی هاش فجور میکنه، بعضی گناه ها رو علنی انجام میده چه ظاهر چه باطن. ولل احمق جناب مسیح علیه السلام به برناوا میگفت برناوای من مرده را زنده کردم، کور رو شفا دادم، جزامی رو سالم کردم، تنها چیزی که از دستم بر نیومد شفای احمق بود. احمق اونی چرا بهش میگن احمق نمیگن جاهل؟ که احمق یعنی کسی که نمیخواد آقش. احمق حماقت داره، حماقت داره احمق. این آدم احمق کنارش و مجالست باش انسان رو احمق میکنه. ولی کذاب، دروغگو، دروغ میگه، حالا چه به لسان میگه چه به رفتار. نکته مهمه نهی از مجالست با اهل معصیت یا نهی از نشستن در مجلسی که معصیت خدا در اون میشود یا نهی از مواده از آن مودت میاد و مخالطه و آمیزش با دشمنان خدا تأثیر اخلاق و حالات و اعمال آنهاست در انسان. میگن چرا؟ ببین داره امام میگه ها، نمیگه تو باید یه کاری کنی اون منزوی شه. این فرهنگ فرهنگ غلطیه، تو فکر کنی باید گناهکار منزوی شه. میگن اول العللش این است، تو تأثیر میگیری. خب چقدر این دیالوگ خوبی اگه این مذهبی را رعایت کنن. آقا میاد بهت میگه تو چرا با من نمیگردی؟ حقیقت رو بهش بگو، نگو وقت ندارم. بگو من احساس کنم با شما نشست و برخواست کنم یک کمی از این اخلاقای بدتون در من میاد، نمیتوند دیدی. دو حالت داری، یا میگه برو از جلو چشمانم، یا میگه کدوم اخلاق بدم. میگه این که تو راحت دروغ میگه، یک. دو، خیلی با زبانت نیزه بردار میکن، نش میزنی. سه، اصلا قابل اعتماد نیستی. یه روز قربون آدم میری، یه روز شمشیر باشه میبری سرا. تو چه اینجوری؟ چه ثبات شخصیت نداری؟ تو چرا اینقدر نق میزنی؟ تو چرا اینقدر میگه؟ من صمیمیترین دوستم دوران دبیرستان، تنبلترین شاگرد کلاس بود. حالا اون وقت ما اینو نمیدونستیم، همینجوری فطری. بعد من اینقدر از این شخصیت بدم میومد، اینقدر این شخصیت بدم میومد، به حسب اون نوجوانی هیچیش سر جاش نبود. وقتی کچرون رو بوشید کتونش هم میبوشید، یقش رو میبست این آبگوشت دیشب رو پیرنش بود، یعنی هیچیش سر جاش نبود. این هم گیر داده بود به رفاقت به ما، اصلا حال نمیداد دیگه این قضیه. یه باری ما این مادر میگو باید بگی، گفتم من احساس میکنم با تو بگردم شبیه تو میشم. گو مگه من چمه؟ دونه دونه اینا رو گفت. گفتم ببین اصلا تو اینقدر فکر نداری که بابا خودجو رو با کتونی آدیداس سفید نمیبوشم. بشن یادم یه بهش میگفتم، بهش میگفتم که بابا ما همه هم معلم میاد بلند میشیم، تو خیلی بیادبی. همین رو میگفت. بعد خدا شاهده داشت فکر میکن، چون خانواده خوبی داشت، بعدا من فهمیدم، فکر میکن چند تا دیگه هم خودش روش گذاشت. گفت مسواک نمیزنم هم بده؟ اوه اینو روم نشده بهت بگم، ولی همینجوری همینجوری گفتم. خدا میدونه صمیمیترین رفیق ما شد تو اونجا و شد جزو شاگردای اول کلاس. اصلا دیگه این نفسش افتاده توی رقابتی با خودش، من باید درست شم. کاری نداشت که میخواستیم با کشمش این کار رو میکردیم. احسان گفتگو خیلی کلاس بالایی داره. اگه انسان نمیتونه گفتگو کنه یعنی نمیتونه حقیقت رو بالفعل احسن کنه. کاری نداره، شما فکر میکنید یکی از شما بدش میاد، میگی سلام این سوال داره، شما از من بدت میاد یا آره یا نه دیگه. اگه نه بازم آروم نشه بگو ولی یه چیزی هست. بالفعل احسن. حالا باید جمع ضعف خودش، ما همه هم در ضعف. همه ما الان در ظرف. اون کمالی که اثر نگیره خیلی جلوتر از این هست. ببین میخوای ضعفمون رو اثبات کنم یا ضعیف نیستیم؟ هستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ انسان که عالی، انسان که هیچ. شما از انسان یه تاثیر نمیگم، مثال از چراغ قرمز و بوغ اثر میگیری، اون که شأن جماده. گربه هیچ کس رو نخورده، از گربه اثر میگیری، چه بسا سوسک. بماند اثر. ما نمیفهمیم اثرات. باور کنید اگه بعضیا با بعضیا بگردن دینشون عوض میشه. یعنی الان دین داره بیدین میشه، بیدینه بادین میشه. باور کنید اگه بعضیا بچه محل فلان جا نباشن، الان به جایی که برن هیئت میرن قهوه خانه. باور کنید اگه این مسجدی که این آقا مهندس عابد اونجا میره عبادت کنه چند بار به علت تعمیرات ببندن، تازه میفهمیم که مرد مسجده. تازه میفهمیم در میکده هم خدای بینی با مرد خدا و اگر نشینی در مورد این صدق بگنن. دید بعضی ها اگر برن مسجد جاشون رو کسی گرفته باشه با لگت برن نشون کنن. حالا الان کم سابق این طور بود، سابق هر کسی جایی داشت، شعنی داشتن مسجد، زمین گفتن اونجا جای اکبر بقال نشی. خب اینا انسان کامل میدونه که نهی میکنه. من اینو داشتم میگفتم ببینید این گفتگو بشه چقدر خوبه. آقای محترم این من اینجوری هم دوتا این کار نکن، اثر میذاری رو منو. آقای عزیز این کار نکن، در سطح عالی تر رفیق من عزیزم این کار نکن، اثر میذاری رو من. اگه آنها دنبال حقیقت باشه گوش میکنم. اگر این بهش گفتی گفت برو از جلو چشم فلان جا میری، قهر معنا نداره ولی رفتن خیلی معنا داره. تأثیر اخلاق و حالات و اعمال آنهاست در انسان و از اینجاش اینجاش و از اینها بالاتر در تأثیر در قلب. اعمال خود انسان است که با اندک مداومت و مراقبتی از اعمال سیئه قلب تأثیر شدید پیدا می کند که تنزه از آن، پاک شدن از آن و تنزیه قلب با سالهای دراز ممکن نشود و میسور نگردد. میگه ببین این چیزی که از انسان صادر میشه اول اثرش رو قلب انسان میذاره، بعد اون میشه جزء شخصیت ما. سالهای سال این تنزیهش رو پاک کردنش طول میکشه. بس دیشه باید دستن اینا. اول مظروف را انسان لمس میکند یا اول ظرف را؟ احسن. اول تأثیری که بر فرد مقابل داریم میذاریم با ظرف میذاریم یا مظروف؟ ظرف. اون ظرفه چی بود؟ نوع بالفعل کردن حقیقت. این داره میگه امام، میگه این در قلب خودت و در قلب او تأثیر پیدا کنه. که در بحث جدال گفتیم چرا بعد از اینکه جدل میکنید حالتون بد میشه، نکنه چون تقرب بر الله تعالی نیست. این داره میگه و یعنی قلب شاد باید بشه. پس معلوم شد که انسان اگر اشتغال به مراء و خصومت پیدا کند نگذرد مدتی مگر آنکه در قلب کدورت و ظلمتی بس هولناک پیدا شود و خصومت ظاهری لسانی به خصومت باطنی قلبی منجر شود. الله اکبر. میگه اون قشمی از اینایی که دیشب گفتم مذهبی ها میخوان حقیقت رو بگن ولی این مظروف رو در یک ظرف کثیف میگن، میگن اینا چون به لسان میگن خصومت لسانی، بعد این خصومت به خصومت قلبی تبدیل میشه. خصومت قلبی یعنی این تو دلشون هر کس مثل خودشون نباشه رو دوستش ندارن. بعد محال قلب تو علاقمند به جمعی به کسی نباشه و بتونی روش تأثیر بذاری. این حقیقت و حکمت رو الله تعالی در قرآن میفرماید. نمیگن القذب و علم القرآن، یعنی الرحمان علم القرآن. یعنی الله تعالی با اسم رحمانش تعلیم میده. دید انتخابات میشه اونی که به کاندید شما رأی نداده رو دوست دارید بمیره تصادف کنه و اون وقت سید و شهدای ما لحظه آخر دوست نداره هنوز چشم به جهنم و درک به لعنت الله علیه میگه دست بردار من شفاعتت بکنم. مسیر ما کدوم برداره میره؟ چرا دست خودش مذهبی ها نیست در انتخابات رو در روی هم قرار میگیرن دو قطبی میشه و یه نفر مود رهبرشون مبادا انتخابات شما رو رو در روی هم قرار بده. پس چرا رو در روی هم قرار میده؟ نکند رهبر اینا یکی دیگه است. دقت کن، بس هولناک شود به خصومت باطنی قلبی منجر شود. بی حجابا، کم دینا، همین که باشه واقعا میدونن که خیلی از مذهبی ها ازشون خوششون نمیاد. شما بدونی از یکی از تو خوشت نمیاد چجوری باش رفت دارم بگو غلط میدونن یا درست میدونن؟ غلط میدونن؟ درست میدونن. آره حقیقت تو بگو غلط میدونن درست میدونن. اکثرا خوششون میاد اونا یا خوششون نمیاد؟ نمیاد دیگه. یعنی کی کرد این دو قطبی بودن و ما یا اونا؟ ما دیگه. مشکل داره با ظرف نه مظروف. مظروفو که هم اونا هم ایسکا سلواتی میزن. من دیدم جدیده خانوم های ایسکا سلواتی میزنن. احساس کردم این مانتو فروشیه، نه تکون میخواد چای میداد. چشمه ما حسن روشن او چایی میداد دیگه و یک صفی او که با مظروف مشکل نداره که. تو لذیذترین غذای عالم رو تو ظرف کثیف بدی عاقل نمیخوره. تو یه کاری کردی این ظرفه رو اینا نمیخوان. حالا مظروف و خودشون میرن با وهمشون فکر کنم امام حسین اینطوریه. من نمیدونستم اینطوریه. میگم یه ریملای میزنن خانم ها. این کلمه رو یاد میگیره آدم خوبه. یه چیزه تازه یاد میگیرم این کلمه چیه. ریمله اینا این مخصوص واسه محرم میخرن که یکم اش بریزن اینجاشون سیاه بشه اینجوری که ما اش ریختیم بر حسین. و اونجوری فهم میکنه حقیقتو. وقتی تو ظرف حقیقی ازش گرفتی اون میره مظروف رو میسازه کشف میکنه جام. باید باز کنی. بحث کردیم نبودی آموز. ما اول باید بتونیم کاری کنیم که طرف مقابل اون ظرف رو قبول کنه. پیامبر چند سال ظرف سازی کرد چند سال مظروف داد؟ ببینیم خواستم بگم آقا گفتیم میگم چهل سال چکا کرد؟ چهل سال ظرف سازی کرد؟ دعوت پنهانی چقدر بود؟ سه سال؟ چقدر بود؟ 23 سال. اول شد محمد امین. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
بعد اون پیمان یادم رفت ماجراش اسمشو یه پیمانی بستن که چند تا جوان گفتن هر کس حلف الفضول آن احسن. اون پیمان یعنی یک دلبری کرده بود خدیجه مرتضی. یک دلبری کرده بود خدیجه مرتضی. دارید ماجراهاشو دیگه من نمیگم. یکی میگفتش بریم پیش اسم کوچیک میورد. بعد میگفتن چرا بریم؟ نمیگفت پیغام. میگفت این اوزون ماست. هم که حرف میزنی گوش میکنه واسه ما شیرین. یکی پاشو دراز میکرد میگفت بخارون اونجا رو خوشش میومد این خیلی قشنگ میخورم. از طریق سلام دادن تو معلومه چقدر ظرفه. علیکم. از اون جستی که تو گرفتی ظرفه خرابه. مظروف هر چی اصلا ما به مظروف کاری نداریم. ببینم خدا هدایت میکنه یا ما؟ پس مظلوم همیشه خداست. برو بالا، خدا تیر میزنه یا ما؟ خدا. لکن الله رما و ما رمیت از رما. اصلا ما حرفی اصلا هیچی. اون فقط این ظرف حقیقی بشه، سنخیت با حقیقت پیدا کنه میاد. بخونیم جدتر. به خصومت باطنی قلبی منجر شود. بازم دلم نمیاد نگم. یعنی میگه قلب ها در این شن دیگه با هم متحد نمیشه، قلب ها به هم نزدیک نیستن. ببین به کجا میانجامه یه جدال، یه جدل. یکی رفقامون گفت آه چرا تا حالا ما هیچ کس نگفته اینا؟ گفتم خیلی کار خوبی کرد نگفتم، چون اگه همه میدونستن اندیشه اماما، الان ما به جایی که هفته امام حسین بریم شمال میرفتیم سواحل مدیترانه، میرفتیم نماز جمعه فلسطین میخوندیم، بعد میرفتیم کنار سواحل مدیترانه اونجا استراحت میکردیم، میرفتیم یه وقتی اسپانیا از سواحل میکردیم اونجا یه روزه میگرفتیم. اینطور میشه؟ فکر میکنم چیزی عجیبی نیست. همین که اینقدر مونده عجیبه. یه رهبری اندیشه های امام رو شناخته و شارعشه این شده. میگه این یک بشه چند تا. آره از دوان رو نشته بودم که آقا شما وقتی در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت میکنی میرسه دست خواص، خواص سرازیر میکنن تو جامعه. همینجوری شده. شما وقتی در مورد آتش به اختیار صحبت میکنید هنوز جملتون تمام نشده، خواص میانش تو جامعه که بعد مجبور میشید توضیح بدید بابا یعنی کار تمیز. وقتی شما در مورد فلان چی صحبت میکنید خواص، ولی هر وقت در مورد امام صحبت کردید خواص نتونستن سرازیر کنن تو جامعه. میدونید چرا؟ به آقا میدونید چرا؟ برای اینکه خواص خودشان قریبه هم با اندیشه امام. و شما چه زیبا گفتی، سیلی خواهید سیلی خواهید. خواست ما امام رو در این حد میارن پایین در رحلت امام. امام رو هندونه نمک میزد میخورد. بچه ها مبارزه با نفس کنید. امام قرمه سبزی دوست داشت نمیخورد. نمیخورد؟ خاطرات خانم دباغ رو خوندی؟ امام هی میگفتش که مرزی خانم قرمه سبزی بذار. اونه چه نمیگی؟ امام یکی دو تا خاطره که بحث خودشو پیش ببره. امام انگار تو حسین ابن علی رو انقدر کوچیکش کنی یکی بود کشته شد. محرم میشه سالگرد، واسه سالگرد انقدر دم دستگاه ما نیاز. شب اول بحث کردیم محرم چیست، سیر شاید ها چیست، سالگرد کشه بود. سواهم و مسا صبح تا شب، شب تا صبح جریان داره. پس ببین وقتی قلب ها کدورت داره، حالا دیگه تو هر جا میخوای کار کن نمیشه. و این خود سبب بزرگ نفاق و دورنگی و درویی است. پس باید مفاسد نفاق را نیز از مفسده های مراء و جدار شناخت. الله اکبر. چی میشه آدم ها درو میشن؟ مبدأش کجاست؟ جدل. پدر رو گوش کنید، اگر با فرزندانتون با جدل صحبت کنید اونها تربیت نمیشن، فقط منافق میشن. یعنی دیگه ریاض میگیرن جلوی تو یه دور یه طور باشن، پشت تو یه طوره دیگه. اینو خود تو کردی. همچنین اگر با همسرت و برعکس، یه خانومی با شوهرش با جدل و مراء صحبت کنه، شک نکنه که شوهرش دو نفره، یه نفر نیست. یعنی همون نفر یه عالم دیگه هم یه جدیه داره. چگاه کنه؟ امنیت میخوان. پس باید مفاسد نفاق رو نیز از مفسده های مراء و جدال شناخت و شرح فساد نفاق و درویی را پیشتر در ذیل یکی از احادیث دادیم، اون صفحه 125 تلفظ. و اکنون احتیاج به اعاده ندارد. جناب صادق علیه السلام یک جلوتر جان هنوز نرسیدیم. اتفاقا همین کلمه احسن خیلی خوبه که عرض میکنم. فرسیدیم عرض میکنم. جناب صادق علیه السلام آثار و علائمی از برای صاحب جهل و مرا ذکر فرمودند. میگن آه حالا من شک کردم که اصلا من جزو اصحاب جدلم یا نه. میگن نشانه داره که این نشانه اولش میشه برسیم. یکی از آنها، از آن نشانه ها، اذیت مردم و سوء محضر است. سوء محضر یعنی اینکه یک کسایی بگن در محضر این ما اذیت میشیم. اصلا بحثی نیست حق و میگی یا نه، بحث اینه اذیت بشوند مؤمنین ها، نه کفار رو جهنم جهنم بشن. شما یه وقت یک حقیقت رو میگی بالفعل احسن هم میگی، طرف ناراحت میشه، مشکل خودشه. که خود یکی از ذمائم و مفاسدی است که برای هلاکت انسان سبب مستقل است. یعنی کسی در محضرش مؤمنین اذیت بشن، همین کافیه که به هلاکت برسه. بله، در حدیث شریف کافی وارد است، عجب روایت، من آزالی ولیان فقط وارزنی بالمحاربه. اذیت مؤمنین و دوستان حق را مبارزه، محاربه با حق قرار داده است و مخاصمه با آن ذات مقدس شمرده. اینجا نکته اون ولیانه، کسانی که دوستداران خدا هستند با هر نوع حالتی اذیت کنند. کسی کی را اذیت کرده؟ خدا را اذیت کرده. و احادیث در این باب بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. تو همینجا بس باشه. پس یکی از نشانه های مرا این است که انسان سوء محضر پیدا کنه. شاخص سوء محضر چیست؟ همون خصومت زبانی، کل کل کردن. شاخص آخه این خطرناک میشه، آخه نمیتون دیگه حرف بزنیم، یکی ناراحت نشه، آخه شاید ناراحت میشه، بلکه ناراحت میشه، یه شاخص داره. شاخص سوء محضر این است، حرف معقولی را به تو بزنن و تو نپذیری و گوینده آزار ببینه. محضرت سو داره. حرف معقولی را بزنی و او نپذیری، یا حرف معقول را بزنه تو نپذیری و او اذیت بشه، محضر تو محضر سو است. میگه حق و پایمال کرد، این دیگه. وگرنه آی این حرف را زدی من ناراحت شدم، اینا فعلا اصالت نداره. حرف تو معقول هست یا نیست؟ اگر معقول هست من ناراحت شدم، مشکلم من. اگر من حرف غیر معقول زدم تو ناراحت شدی، مشکل هست. ولی اگر من حرف معقول زدم تو ناراحت نشدی، محضر ما سو نداره، محضر ما خیر هست. قلب توی قلبونه.
شما هم حق زدی، ولی من به شما با شما جدل نمی کنم، ولی تو دلم این کینه هست.
مشه توی دیگه، من که خبر ندارم.
این جزء مهرا میشه؟
نه دیگه، این جزء همون نفاق و دورویه میشه. عزیزم، اون زحمتی که در مظروف میکشن انسان ها، اگر ظرفش فراهم نباشه یک گذرانی داره. مثل اینه که یه گوشت لذیذی رو بذاری توی ظرف پلاستیکی بیرون یخچال، به اون گوشت میگنه. همجا بگم خوبه، ظرف احساس و ذوق و وهم هر چقدر مظروف حقیقی درنش بذاری حکم اینو داره، سری خراب میشه. باید عقل وسط باشه. عرض شد اونجایی که انسان دچار توهم است برسد مقابل عاقل، دو راه دارد: یا وهمش میشکنه و به زندگی معقول پناه میبره، یا به تکبر خودش اضافه میکنه و میره. حضرت سید الشهدا در منزل شراف قبل از کربلا، هور، جناب هور و یارانش اومدن مقابل حضرت، پیک مدام نامه میبرد، اونجا نامه بود که نزدیکتر شید. اینا نزدیک شدن، خب حول و ولایی هم داشتن، چون سید الشهدا عالم بالغیب هست، اولادش که عالم بالغیب نیستن. اینا دعوت شدن دارن میرن مهمانی، حول و ولایی ندارن، فعلا هیچ خبری نی. یه رگه هایی تو مکه دیدن، ولی فعلا که خبری نی. جواب هر اومد نزدیک شد. جلو از تو گرفت. حتی دقت کنید. جواب هر رو باید کامل بدونید. همون جا که اینو گفت حسین علی اینطور گفتن. از در ناراحت شد. بعد اون مسئله عربی رو فرمود که سکلت یا اون باک عربیه. فحش نیست. یه مسئله. که خیلی نبینی. اینطور. جواب هر ببین چطور بالفعل کرد علمشون. هیچی نگفت. بعد به حضرت عرضه داشت که اگر نماز میخونید ما هم پشت سر شما نماز میخونیم. آه اینو خیلی نمیدونن. دشمن نیست فعلا. فعلا یه مصلحت اندیش هر. فکر میکنه درست میاندیشه. حضرت شروع کردن نماز خوندن. بعد از نماز عصر حضرت شروع کردن سخنرانی کردن. برگشتن رو این جمعیت. کم کم هر داشت بیدار میشد. صحبت کردن حضرت اومدن جلوتر. دوباره یه روز بعد تو نماز اینا میومدن نماز اقتدا میکنن به حسین علی. حضرت دوباره صحبت میکرد. داشت بیدار میشد. تو یکی از منازل که من اسمش یادم نیست ولی هم منزل شراف نبود. یه منزل دیگه بود قبل کردم. در یکی از منازل نامه اومد برای جناب هر که دیگه محاصره کنه حسین علی رو. نه راه پس بده نه راه پیش تا باید نامه بعدی بیام. بعد سفتر هر اقدام کرد. اونجا یه خطبه ای داره که ترجمهش اینه که حسین علی دیگر نمیتونی جلوتر بری. فرمان امیره اگر دست به شمشیر ببری کشته میشه. بعد حضرت اونجا شروع کنه اون سخن عجیب رو میگن. اینجا باید وهم هر بریزه. دقت کنید چی میگن. افب الموت تخوفونی، منو از مرگ میترسونی. چون خود هر رو یارانش و اینا رو همه رو عبیدالله تهدید کرد به مرگ، اگر افراد کشتنید میکشم زن و بچه تونم میکشم. و شما اینو بدونید اون تعدادی که در کربلا لحظات آخر کشیدن عقب رفتن رو اون تپه گریه میکردن و شم رو اصحابش داشتن اون قتل انجام میدادن، تماما همشون در تاریخ هست که اینا میگن ما به خاطر اینکه عبیدالله گفته زن و بچه تونم میکشیم نرفتیم جلو. شیطان از کجا میاد؟ مال اولاد. حال افب الموت تخوفونی، صدا شورد بلا حضرت، منو از مرگ میترسونی؟ به حال من ترجمه گمان کردی من اسیر زنده ماندنم، من آزادم. فا این عشت لم اندم و امت لم علم، اگر زنده بمانم پشیمان نیستم، اگر کشته بشم ناراحت نیستم، من فقط به تکلیف میاندیشم. هر رو داره بیدار میکنم. هر تو داری به چی میاندیشی؟ متوهم مواجه شده است با عاقل. حضرت میگه هر هم داره خوب گوش میکنه. خوب داره گوش میکنه. بعد جمله آخر رو که حضرت فرمود هر رفت. حضرت هم خوب بهش گفتن جوتان دیگه تکون نخور. هر رفت در خلوت خودش. و اما آخر خطبه حضرت اینه. و اما یا هر کفا بک زلا، اما تو همین زندگی ذلیلانه رو داری، من راحتم. در تاریخ دارد حضرت اینو گفت، دور زد، صدا زد قمر بنی هاشم رو که برپا کنید خیمه ها رو. حالا اشکال نداره شما قبلش رو بدونید. اینجا حضرت یه چند تا جمله داره. میگه که برگردم، میگه هر، میگه بر نگرد، میگه به راست برم، میگه بعد میگه اقلن برم به فارس که اونجا پدر من عاشقانی دارد ایران. میبینم هیچ راه نیست. حالا تکلیفش چیه؟ حالا برقرار میکنه خیمه رو. بعد جناب هر از این همه ثبات و آرامش حسین بن علی مبهوت، نامه مینویسه به عبیدالله. عبیدالله این اون کسی نیستش که بتونی شکستش بدی. شما باید این هرمنوتیک تاریخ رو درک کنید. الان من و تو میدونیم این کیه اون کیه. اون وقت که با هم زندگی نمی کردن، رسانه نبوده که، یه حسین بن علی شنیده بودن، حالا دیدنش، شاید 4 سال و 5 سالگیش هم دیدنش مثلا تو کوفه تو مدینه. خیلی باید حق بدین به خیلی از جنبه ها. اینو حضرت فرمود دیگه کاری با هر نداشت و هر هم کاری با حضرت نداشت جز اینکه در نمازها می اومد و به بعضی از خطبه‌ای که حضرت برای اصحابش می خوند گوش می کرد تا زهره عاشورا. اون مواجهه عرض کردم در روزه شبیه پیش، حسین ابن علی در شأن هستی نه در شأن ظهور، در شأن هستی نه زمان دارد نه مکان. یعنی وقتی که اون شأن در زمان محکوم میشه میشه محرم، در مکان محکوم میشه میشه کربلا. حالا وقتی در شأن ظهور کوفه دعوتش میکنه میره، ولی الان یک کسی دعوتش کنه میره، چون شأن هستیش مصباح هدا و سفینت و نجات است. تمام حرف محرم و عاشورا عزیزان اینه، من اینو در کربلا به دوستانم عرض کردم، سخته ولی باید برسیم، تمامش اینه، یک جایی حقیقت ما با حقیقت سید شاده به مواجهه برسه. کجا بهتر از محرم و روزه سید شاده؟ یعنی اصلا روزه سید شاده این است که یه حقیقتی است که همه انسان ها بیان کنارشون، اوهامش کنارش، اوهامشون بریزه. برای همین فرمود و لهم یثیر و دفاعل الباقون، ما آمدیم که این عقل ها رو از دفن در بیاریم تو عاقل بشوی، بعد حالا صحبت از عشق کنیم. او بعدش که انشاءالله روزه حضرت حور برامون این آینه و این نمایش باشد که تو اگر ما شب سوم شب توبه مونه، نه این که حالا جایی بودیم برگشیم، ما که همش اینجا بودیم. توبه یعنی گذر کردن از اون حالت قبلی و یک قدم جلو اومدن و الله توبو الالله. هور عظمتش و جلسش به این است که اینو نشان میده، این که میگم بریم در کنار کربلا اوهامو بریزه. تو اگر آزار بدی حتی انسان کامل رو هم راه برگشت هست، چون انسان کامل دائم برگشته رو به ما، نمیره ما دنبالش بریم. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق. خداوند به حق این شهید والا مقام کربلا سید الشهدا، که اگر جناب حور در کربلا نبود معارف ما ناقص میموند. یعنی اگر جناب حور نبود، من خودم این طور اگر جناب حور در صحابه سید الشهدا نبود، ما خیلی عقب میموندیم. تکلیف و حجت بر همه مشتاقان در ماجرای جناب حور تمام میشه که انشاءالله برایش در روز عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی